که شایع ترین نوع سنگ در کلیه ها و گرده هاست با وجود میاره. اینایی که چای میخورن ادرار پیشابشون هم زیاد میشه. در این زمینه شما چی توصیه هایی دارین، چه کار باید شود؟
بله ببینید، چای اگه کسی استعداد سنگ سازی داره قطعا چای رو بهش میگیم کم بخوره، چون اکسالات زیاد داره.
بله
چای دم کرده مخصوصا اکسالات زیادی داره، ولی چایی که تی بگ داره اکسالات کم تره. ولی چای اگه میخورن کم رنگ بخورن، اشکال نداره. چای کم رنگ میتونه به جای آب مصرفش، ولی چای پر رنگ نه، اگر سابقه سنگ دارن. اگر ندارن خیلی مشکلی نداره، خاطر اینکه خودش حجم مایع زیاد داره، هم به خاطر اینکه خودش تئین داره و تئین خودش تحریک کننده ایجاد ادراره، و یکی هم بستگی به سن فرد داره. خیلی آدمایی که سن بالاتر از 50 سال دارن به خاطر مثانه تحریک پذیری که به علت پروستات ایجاد میشه، با یه هوای سرد هم ممکنه تکرر ادرار پیدا بکنن، با یه چای هم ممکنه تکرر ادرار بکنن. این محرک ها توی شرایطی که پروستات افراد بزرگه و یا مثانه تحریک پذیر دارن که ربطی هم به سن نداره، در اونها هم این مشکل ایجاد می‌کنه.
درست، بسیار عالی. دکتر صاحب، گاهن در سونوگرافی فقط اصطلاحی طبی و پزشکی با نام فولنس یا گشادی در کلیه‌ها و مجاری ادراری گزارش میشه. حالا این ممکن است در یک طفل، در یک نوجوان باشه. این خب باعث تشویش والدین میشه، میبینن که در کلیه یا گردی بچهشان یا در مجاری ادراری فرزندشان فولنس گزارش شده، یعنی گشاد شدن. این میتونه حتما به خاطر سنگ باشه. باید چه کار باید کنن؟ یعنی علتهای دیگه هم میتونن داشته باشن؟
بله، فولنس یعنی که سیستم کلیه یه مقداری گشادتر از حد معمول هستش. البته اگر بچه علائم دیگری نداره، ببینید بچه‌هایی که علائم اختلال ادراری دارن، بد ادرار میکنن، ادرارشون قطع و وصل میکنه، شب ادراری دارن، اینها ممکنه یک اختلالی در دستگاه ادراری تحتانی داشته باشن که این خودش یه بحث مفصلی است، حالا باید در این فرصت دیگری بحثشو بکنیم.
بله
ببینید، وقتی مثانه پر میشه رو شله راحته، وقتی میخواد ادرار کنه مثانه منقبض میشه و مجرا ادرار باید باز بشه که ادرار راحت تخلیه بشه. بعضی این اشکال درشون به وجود میاد که وقتی مثانه منقبض میشه ادرار رو تخلیه کنه، اسفنکتر و مجرا به جای شل شدن تازه سفتر میشه. این اختلال در آموزش ادرار کردن و یا تحکم خانواده هاست، بچه ها هی خودشون رو جمع کنه ادرار نریزه. در این حالت چون ادرار نمیتونه خارج بشه، فشار داخل مثانه میره بالا و بر میگرده به کلیه ادرار.
بله.
و یا اینکه فشار رو کلیه ایجاد میشه، فولنس ایجاد میشه، یعنی گشادی. اگر این علائمو نداره، ادرار راحت میکنه، مشکلی نداره، شب ادراری نداره، جریان ادرارش طبیعیه، فولنس خفیف مشکل نداره اگر با علائم دیگری همراه نباشه.
بله. خب دکتر صاحب، راجع به علل و زمینه ها و اقدامات مراقبتی و حفاظتی و سبک زندگی و سبک تغذیه و روش تغذیه صحبت های خوبی شد. سوال ایست که اینمی افراد چه قسمی باید، یعنی طبق چی برنامه و پروگرامی باید همیشه به دکترای خود و به دکترای معالج مراجعه بکنن؟
ببینید، ایشون غیر از اینکه رژیم ها و اینها رعایت میکنه، حداقل سال یک بار باید کنترل بشه، حداقل باید سال یک بار سونوگرافی براش انجام بشه، آزمایش ادرار انجام بشه و کنترل بشه، چون تقریبا این عدد توی حالا ما محاسبات ریالی زیاد نداریم، حالا آمریکایی‌ها که خیلی اهل حساب کتاب هستن، محاسباتی که کردن به ازای هر یه بیماری رو که تحت نظر میگیرن که سنگ نسازه، نسبت به کسی که رهاش میکنه و سنگ میسازه و میخوان درمانش کنن، یه چیز حدود نزدیک $100,000 هزینه تفاوت میکنه و الان $2 بیلیون در سال در امریکا داره هزینه درمان سنگ میشه. بنابراین هم به دلیل اینکه خود مریض گرفتار نشه، درد ایجاد نکنه، مشکلات برش درست نشه و بعد از اینکه هزینه برای خودش و برای سیستم بهداشت درمانی ایجاد نشه، خیلی مهمه که برای پیشگیری از سنگ اقدام بکنه، حتما سالی یه بار ویزیت بشه و اگر در این فاصله مجدد سنگ میسازه، حتما به مراکزی که برای پیشگیری از سنگ به طور تخصصی کار میکنن مراجعه بکنه.
بله
ما متاسفانه الان سنگ میسازیم تو ایران سالهای سال، ولی هنوز روش تجزیه سنگ درست حسابی ما نداریم که بدونیم سنگ جنسش چیه. اخیرا ما تو همون مرکز پیشگیری از سنگ در مرکز تحقیقات خودمون دستگاه FTIR رو راه انداختیم که اون دقیق ترین روش تجزیه سنگه و نشون میده که این سنگ جنسش چی هست. ببینید، روش تجزیه سنگی که تا حالا تو ایران وجود داشته روش شیمیاییه. روش شیمیایی یعنی موادی به این سنگ اضافه میکنن که بگه این جنسش چیه. اون مواد چون اختصاصی نیست، مثلا ماده‌ای که با کلسیم رنگ میگیره با اسیدوریک هم رنگ، یا اینکه چون از سنگ‌ها اصولا 70% یه جنس نیستن، چند تا ترکیب با همن، یعنی کلسیم اکسالات یک ظرفیتی داریم، دو ظرفیتی داریم که بهش میگیم مونوهایدریت و دای هایدریت،
بله،
و اسیدوریک داریم و کلسیم فسفات داریم، ترکیبای مختلفی داریم، مگنزیوم آمونیوم فسفات داریم، اینها رو باید اون روش به ما بگه چند درصد از هر کدومه، و این تو روش تجزیه شیمیایی چون دقت نداره میتونه به قول اصطلاح علمی میگن کراس ریاکشن ایجاد میکنه.
بسیار تشکر دکتر صیب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال میسپاریم و از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو، من دکتر واهان مرادیان، متخصص داخلی فوق تخصص بیماری های ریه هستم. از علائم بیماری های ریوی میتونیم تنگی نفس رو ذکر کنیم. تنگی نفس، خب بهتره قبل از این که ما بخوایم بررسی کنیم ببینیم شدتش به چه صورته، که بسته به میزان فعالیتی که منجر به تنگی نفس میشه تقسیم بندی میشه شدتش. از تنگی نفس با فعالیت‌های شدید که ما مثلا مراحل اولیه در نظر می‌گیریم تا تنگ نفس با فعالیت‌های کم یا حتی در حالت استراحت تقسیم بندی میشه. تنگ نفس هم باز مانند سرفه میتونه علل ریوی و غیر ریوی داشته باشه. خب یه مقدار اینجا بود تشخیصی افزایش پیدا میکنه. مثلا از علل ریوی خب ما میتونیم آسم رو ذکر کنیم، مشکلات ناشی از سیگار، بیماری مزمن انسداد ریه رو ذکر کنیم. حالا اینجا تنگی نفس ناشی از مشکلات عروقی ریه مثل آمبولی ریه خودش رو نشون میده، ما اینجا تو این حیطه بررسیش میکنیم. مشکلات قلبی رو اینجا ما داریم که همون نارسایی قلبی میتونه تنگی نفس ایجاد کنه، مشکلات دریچه قلب ممکنه تنگی نفس ایجاد بکنن، و چون تنفس وابسته به عضلات هم هست، حالا در این بخش یه گروه بیماری ها مثل بیماری های عصبی عضلانی هم میتونن منجر به تنگی نفس بشن، که حالا به عنوان نمونه ما میتونیم بیماری میاستنی رو ذکر کنیم که گاهی اوقات به صورت تنگی نفس کوششی خودشو نشون میده. تنگی نفس از نظر زمان بندی نمیتونیم تقسیم بکنیم تنگی نفس حاد یا مزمن مثل سرفه، ولی عموماً تنگ نفس ناگهانی و تنگ نفس مزمن رو داریم، و اینکه حالا این عارضه شب بیمار رو اذیت میکنه یا نمیکنه میتونه تشخیصهای دیگه رو برای ما مطرح کنه. مثلا تنگ نفسی که در ابتدای شب حین خواب پیش بیاد میتونه علل قلبی هم درش دخیل باشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در دیدار با سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان درباره بهبود روابط افغانستان و پاکستان و حل مشکلات موجود بحث و تبادل نظر کرد. محمد صادق همچنین در این دیدار به نمایندگی از شهباز شریف صدر اعظم پاکستان با محمد اسحاق دار معاون شهباز و وزیر خارجه این کشور مراتب تسلیت خود را به مناسبت ترور خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین حکومت طالبان ابراز کرد. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در ادامه تصریح کرد: ما متعهد به حل مشکلات موجود بین افغانستان و پاکستان از طریق تلاش‌های مشترک هستیم تا روابط اقتصادی و مردمی دو کشور را تقویت کنیم. حقانی نیز در این دیدار با تاکید بر اشتراکات دینی، فرهنگی و تاریخی میان دو ملت گفت در حال حاضر نیازمند تسریع تلاش‌های مشترک برای حل مشکلات امنیتی و سیاسی است تا روابط دو ملت از آسیب مصون بماند و ثبات و پیشرفت منطقه تضمین شود. دو طرف در پایان این دیدار بر ادامه همکاری و تفاهم برای بهبود روابط افغانستان و پاکستان تأکید کردند. باشندگان تخار از حکومت می خواهند اواید به دست آمده از معدن طلای ولسوالی چاه آب با یک شرکت چینایی را در بازسازی این ولایت به مصرف برسانند. گزارشی از همکارم خاوری آماده پخش است.
پس از قرارداد معدن طلای ولسوالی چاآب با یک شرکت چینی، باشندگان تخار از حکومت می‌خواهند اواید به دست آمده از این معدن را در بازسازی این ولایت به مصرف برسانند. شماری از باشندگان تخار با استقبال از قرارداد 5 ساله معدن طلای ولسوالی چاآب با یک شرکت چینی می‌گویند در سالهای گذشته این معدن از سوی زورمندان محلی و افراد مسلح غیر مسئول به شکل غیر قانونی کندنکاری می گردید و پول آن حیف و میل می شد. به گفته این باشندگان اکنون زمان آن فرا رسیده است تا اواید به دست آمده از این معدن در بازسازی این ولایت به مصرف برسد.
معدن طلای ولسوالی چاآب به قرارداد داده شده هم با چینایی ها. امیدوار هستم که دولت مرکزی و حکومت محلی اواید این معدن را برای خود ولایت و ولسوالی مصرف کنه تا اینکه ما بتونیم رشد خوبتری در ولایت از هر نگاه داشته باشیم، چون معدن مربوط به ولایت تخار است و باید اوایدش هم برای مردم مصرف شود تا اینکه ما شاهد یک رشد اقتصادی خوب برای ولایت و مردم ما باشیم.
از سوی هم برخی از فعالین در تخار استخراج معدن طلای ولسوالی چاآب را به شکل قانونی و حرفه‌ای گامی مؤثر برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور دانسته میگویند لازم است حکومت ابتدا از اواید این معدن مشکلات عمده باشندگان محل را که سالهای دراز در مراقبت از این معدن قربانی داده اند حل نماید.
طلای سمتی ولسوالی چاآب که با ارزش 350 میلیون دلار فعلا استخراج میشوه، از مسئولین امارت اسلامی خواهشمند هستم که امی بودجه‌ای که در امی وطن است، در پول و پلچک و سرکی که ما فعلا در بسیار مشکلات فراوان دچار هستیم بازسازی شود.
از روان خوش هستیم که استخراج شود، بالاخره پولی که استخراج میشه و پولی که برای ازی معدن تعلق میگیرد و پیسه ازی حداقل این سرکای ما اوره کوچه که 7 ولسوالی سلا 8 ولسوالی بازسازی شود.
آگاهان اقتصادی میگویند استخراج بیروی معادن توسط زورمندان در 2 دهه گذشته سودی برای مردم نداشته است. با گفته این آگاهان اگر معادن کشور به شکل قانونی و معیاری استخراج گردد، با استفاده از کار و اواید آن نیازمندی مردم در بسیاری از نقاط کشور مرفوع خواهد شد.
همه سرمایه‌ای که از معدن به دست میاد خود افغانستان مصرف شود. تخار فعلا سرکاش پخته نیست، اسفالت نیست، طرف ولسوالی ها می روی واقعا با یک جنجالی بسیار سخت دچار میشه، خود مخصوصا چاآب. شما که طرف چاآب برگ حرکت بکنین احساس میکنین طرف زندان میریم، چون مکمل سرکا خامه است. که همی پولی که از این میجاب به دست میاد یقل یک مقداری از این خود ولایت تخار مصرف شود.
معدن طلای سمتی ولسوالی چعاب از سوی وزارت معادن و پترولیم به ارزش 350 میلیون دلار به یک شرکت چینی و شرکای افغانش و مدت 5 سال به قرارداد داده شده است. اکنون باشندگان تخار با استفاده از این قرارداد میخواهند ابتدا از اواید آن مشکلات مردم در این ولایت حل گردد. وزارت معادن و پترولیم حکومت کنونی افغانستان در 3 سال گذشته حدود 200 معدن کوچک و بزرگ را در ولایت‌های مختلف با شرکای متعدد داخلی و خارجی به قرارداد داده که در این میان 170 قرارداد متعلق به معادن کوچک و 30 قرارداد مربوط به معادن بزرگ می باشد که ارزش سرمایه گذاری در این معادن حدود 8 میلیارد دلار خوانده شده است. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
طالبان در ادامه روند بازسازی پایتخت افغانستان دیوار سفارت آمریکا را تخریب کرده است. پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان در آگوست 2021، برخی پروژه های بازسازی سرک های بزرگ و کوچک و پارک های تفریحی در کابل همچنان ادامه دارد. در این راستا و به دلیل درخواست های مکرر مردم، نوبت به تخریب دیوار سفارت آمریکا رسیده است که در منطقه چهارراهی مسعود یکی از مهمترین و دیپلمات نشین ترین مناطق کابل واقع شده است. آمریکا با احداث سفارت عظیم خود بخش‌های زیادی از این منطقه را اشغال کرده و باعث آزار و اذیت مردم شده بود. اکنون شهرواری کابل در جهت رفاه و آسایش ساکنین منطقه و زیباسازی این منطقه دیپلماتیک دیوار سفارت آمریکا را تخریب کرده است. با گفته مسئولان شهرواری کابل این پروژه ها در جهت رفاه حال شهروندان است که بخشی از طرح جامع شهرواری کابل می باشد. سفیر ایران در روسیه گسترش همکاری ها و تعاملات دو جانبه در عرصه رسانه را خواستار شد. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه در دیدار ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با اشاره بر روابط روزافزون دو کشور در زمینه‌های مختلف از جمله اجلاس بریکس گفت توسعه روابط ایران و روسیه دشمنانی دارد که باید با تدوین استراتژی و نقشه راه رسانه‌ای برای مقابله با تبلیغات منفی رسانه‌ای مقابله کرد. زاخاروا نیز با تایید گسترش همکاری‌های ایران و روسیه در زمینه‌های مختلف از پیشنهاد تقویت همکاری‌های رسانه‌ای دو کشور و تقویت تعاملات رسانه‌ای روسیه و ایران استقبال کرد. سفیر ایران و سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه همچنین درباره راهکارهای توسعه همکاری‌های رسانه‌ای هماهنگی درباره پوشش خبری رویدادهای مشترک از جمله طراحی چارچوبی برای مفهوم‌سازی مشترک رسانه‌ای در مسائل دو جانبه و موضوعات حساس، تسهیل صدور روادید خبرنگاران دو کشور، اطلاع رسانی حرفه‌ای و دقیق در حوزه‌های دو جانبه و منطقوی تبادل نظر کردند. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای نخستین بار رسماً اسرائیل را مسئول ترور اسماعیل هنیه رئیس پیشین دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد. اسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دوشنبه شب در اظهاراتی تهدید آمیز ضد یمن برای نخستین بار به طور علنی اعتراف کرد اسرائیل مسئول ترور اسماعیل هنیه رئیس پیشین دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در تهران بوده است. کاتز با تهدید حمله به زیرساخت‌های حیاتی یمن و رهبران این کشور مدعی شد زیرساخت‌های یمن را بمباردمان خواهد کرد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و یکی از محافظانش بامداد روز چهارشنبه 10 اسد در حمله تروریستی در تهران به شهادت رسیدند. در حمله راکتی نیروهای مسلح یمن یک فروند جنگنده F-18 آمریکا سرنگون شد. سرتیب یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن با اشاره به سرنگون شدن جنگنده F-18 آمریکا در راستای دفاع از مظلومیت ملت فلسطین و پاسخ به حملات اردوی رژیم صهیونیستی به باریکه غزه و یمن گفت نیروهای مسلح این کشور در حمله به ناو هواپیمابر USS هری اس ترومن تعدادی از
ناوشکن‌های آمریکا و همچنین یک فروند هواپیمای جنگنده F-18 آمریکا را با 8 فروند راکت بالدار و 17 فروند پهپاد سرنگون کردند. هاشم احمد عبدالرحمن شرف الدین سخنگوی دولت و وزیر اطلاع‌رسانی یمن هم گفت سرنگونی جنگنده آمریکایی در دریای سرخ در پی حمله به صنعا اتفاقی نیست، بلکه حادثه است که قدرت قاطع مردم یمن را نشان می‌دهد. نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به مناطق مختلف کرانه باختری رود اردن با جوانان مبارز فلسطینی درگیر شدند. نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به مناطق مختلف کرانه باختری رود اردن از جمله طولکرم، قلقلیه و یتا در جنوب الخلیل و اردوگاه الدهیشه در بیت لحم به منازل فلسطینیان گاز اشکاور پرتاب کردند. به گفته منابع فلسطینی اشغالگران صهیونیستی اردوگاه طولکرم را به محاصره خود درآوردند و یک جوان فلسطینی را به شهادت رساندند. گروه‌های مقاومت فلسطینی هم در پاسخ به حملات نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری چند بسته انفجاری را در مسیر موتر نظامیان صهیونیست در محورهای نبرد در اردوگاه طولکرم منفجر و تلفاتی به آنها وارد کردند. گردانهای شهید عزالدین قسام، یک تانک مرکاوا، یک نفربر ریبود و یک کوادکوپتر اردوی رژیم صهیونیستی را با راکت یاسین 105 در شمال اردوگاه النصیرات در مرکز باریکی غزه منهدم کردند و سه نظامی صهیونیست را هم با سلاح سرد به هلاکت رساندند. طبق گزارش رادیو اردوی اسرائیل، از زمان آغاز جنگ غزه در 7 اکتبر 2023 تا کنون بیش از 800 افسر و نظامی رژیم صهیونیستی کشته شدند که بیشتر آنان در باریکه غزه بودند. در همین حال وزارت بهداشت فلسطین از تداوم ارتکاب کشتار فلسطینیان در ساعات گذشته خبر داد. جنگ غزه در حالی وارد 444مین روز خود شده است که بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطین 45317 فلسطینی شهید و 107713 فلسطینی هم مجروح شدند. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه درباره گسترش درگیری‌ها در شمال شرق این کشور هشدار داد. گیر پترسون، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه، درباره عواقب گسترش درگیری‌ها در شمال شرق سوریه ابراز نگرانی کرد. این مقام سازمان ملل تأکید کرد اختلاف بین کردهای سوریه و گروه‌هایی که ترکیه از آنها حمایت می‌کند باید از طریق گفتگو و مذاکره حل شود. پترسون افزود حل اختلافات باید در طول دوره‌ای که سوریه در حال گذار به سوی یک دولت جدید است انجام شود. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه همچنین ادعا کرد احمد الشر ملقب به ابو محمد الجولانی رهبر نیروهای مخالف مسلح به دنبال راه حلی است که همه گروه‌های سوری را شامل شود. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. در ساعت 5 به وقت کابل با بخش بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
حال منی بزن نگات کنم تو رو دروی عالمه، هرچی صدات کنم تو رو بازم کمه، با این که میدونم تهش برام غمه. حال منی دوچارشم و چارم نمیدونه، کمش برام یه عالم نمیدونه، یه چرا ازش سآلم نمیدونه. بی تو نمیشه سر این روزا نکشم، من بی تو دارونم تو چی حالت نمیشه بر، اینجوری نمیشه رفت دلی ها نمیشه سر، داخل عشق و نمیشه یه ها عریش زد من نمیشه زد. اگه دلت میشم آرومه نرو، لکه تو خیابونا پر بارونه نرو، اگه دیدی آلم تابونه نرو، قسمم اگه جون هر دوتامونه نرو. یه جای دور، یه جای دور، ولی دیده شاسمون همه جا بی بی. مال منی بزن نگات کنم تو رو دروی عالمه، هرچی صدات کنم تو رو بازم کمه، با این که میدونم تهش برام غمه. مال منی دوچارشم و چارم نمیدونه، کمش برام یه عالم نمیدونه، یه چرا ازش سآلم نمیدونه. منو تو زنم ادامه داری، میخوام فراموشت کنم اگه بذاره پاییز ببین، ما هم تا این نسم نسته تره داریم، خدا دوست داره ما رو ببین کجای کاری. من یه سلام این بالو سرد دلم، تو رفتی و کردی تو برف و ولم زلال بودم با تولی پا رو دلم گذاشتی چی میدونی در بار دلم.
از شما خوبان همراه دعوت می کنم که با ما همراه باشید و شنونده داستانهای تمثیلی.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان ضحاک ماردوش، قسمت چهارم، تنظیم برای رادیو طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید که ضحاک با کشتن پدرش به تخت پادشاهی نشست و با ستم و ظلم مشغول شد. او هر روز دو جوان را می‌کشت تا از مغز سر آنان برای ماران که بر دوشش روییده بودند خورشت تهیه کند و آنها را سیر نماید. او بر پادشاه ایران جمشید نیز غلبه کرد و دختران او را به اسیری گرفت تا آنها از ماران او تیمارداری کنند و خوراک ماران را فراهم نمایند. یک شب ضحاک در خواب دید فردی با گرز بر سرش می کوبد و او را کشان کشان به کوه دماوند می برد. او از این خواب بسیار آشفته شد و معبران شهر را از خواب خود آگاه کرد. آنها به او گفتند فردی به نام فریدون پادشاهی را از تو خواهد گرفت و به حکومت تو پایان خواهد داد. ضحاک همه جا در پی فریدون گشت، اما نتوانست او را پیدا کند و فریدون نزد گاو به نام برمایه شیر خورد و بالید. ضحاک از جور ستم خود بر مردم آگاه بود و بسیار از آمدن فریدون می ترسید، دستور داد بزرگان شهر گواهی مهر کنند و او را پادشاه دادگستر بنامند. در همین میان کاوه آهنگر برای دادخواهی به قصر او آمد و از ضحاک خواست پسرش را آزاد کنند. ضحاک فرزند او را آزاد کرد، اما کاوه که بسیار خشمگین بود گفت 18 پسر داشته که 17 تن از فرزندانش خوراک ماران ضحاک شده اند. او پیشبند چرمی خود را بر نیزه کرد و مردم نیز دورش جمع شدند. فریدون که شرایط را برای حمله به ضحاک فراهم دید، تصمیم گرفت هرچی زودتر به ضحاک یورش برد و بنیاد ظلم او را خراب کند. او این تصمیم را با مادرش در میان گذاشت و گفت انتقام خون پدرش و دیگر جوانان را از ضحاک ظالم خواهد گرفت. حال با ما همراه باشید با قسمت آخر این داستان.
در اندیشه اید سرورم.
چه چیزی خاطر سرورمان را این گونه مکدر کرده است؟
شما نیک می دانید که چقدر به دنبال فریدون گشتم، اما او را نیافتم. حال می دانم فریدون جوان شده است و قصد دارد حکومت ما را سرنگون سازد. می دانم او زنده است. می دانم
سرورم، فعلا که از فریدون خبری نیست. تشویش نداشته باشید.
مگر ندیدی آن مرد آهنگر چه کرد؟ مردم را علیه من شوراند، پیشبند چرمی خود را بر نیزه کرد و پرچم نمود مردم را دور خودش جمع نموده است. شنیدم عده زیادی دور کاوه جمع شدند.
اما سرورم، شما که فرزند او را آزاد ساختید.
سرورم، این اولین بار بود که از شما نرمش می دیدم. چه شد که اینقدر راحت فرزندش را آزاد کردید و هنگامی که گواهی شما را پاره کرد سکوت نمودید؟
بله، برای من نیز جای سوال دارد.
آری آن زمان که گواهی را پاره کرد و گفت آن را مهر نمی کنم بسیار آشفته گشتم، اما هنگامی که به او نگاه کردم دیدم میان من و او کوهی از آهن قرار گرفته است. ترسیدم و آنگاه سکوت کردم.
کوهی از آهن؟
آری، کوهی از آهن. و دیگر در چشمهای آن مرد، کاوه را میگویم، هیچ ترسی وجود نداشت. من از آن مرد بیباک ترسیدم، هرچند آدمی نیستم که به این راحتی از چیزی بترسم.
سرورم، بهتر است استراحت کنید. هم اکنون چند شب میگذرد که خواب نداشته اید.
چه میگویی؟ استراحت؟ فکر فریدون خواب را از من رو بوده است.
فعلا که هیچ خبری از فریدون نیست سرورم، آسوده باشید.
سرورم، شما در دژی مستحکم زندگی می کنید که فریدون را به آن راهی نیست.
آری،
دستور داده اید تعداد سربازان و نگهبانان را چند برابر کنند.
درست است.
آری سرورم، این گونه فریدون نمی تواند بر شما چیره شود.
امیدوارم که چنین باشد.
فریدون به همراه کاوه آهنگر و مردمانی که از جور و ستم ضحاک و ستوه آمده بودند سپاه تشکیل داد و سمت دژ ضحاک بر راه افتاد. او سوار بر اسبش گلرنگ شد و سوگند خورد تا ضحاک را از میان بر ندارد دست از مبارزه نکشد. فریدون روز ششم خرداد ماه جنگ با ضحاک را آغاز کرد. او هنگامی که دژ ضحاک را دید دستور داد سپاهیان فوراً به دژ یورش ببرند. دژ ضحاک چنان بلند بود که گویی می‌خواهد از آسمان ستاره بردارد. اما فریدون با شجاعت بسیار خود به همراه سپاهیان به سمت دژ یورش بردند. فریدون گرز را که ساخته بود تا با آن ضحاک را نابود کند به دست گرفت و همراه با سپاهیان خود به دژ یورش برد. فریدون و یارانش چنان بر ضحاک و سربازان او تاختند که آنها از ترس عقب نشینی کردند و فریدون بر راحتی وارد دژ شد و با جنگ با افراد ضحاک پرداخت و در نتیجه آنها را از میان برداشت.
دیگر کسی اطرافت نمانده، تنها تو ماندی. تمام یارانت را از میان برداشتیم. البته بیشتر آنها گریختن. یاران با وفای گریختن.
میخوایی چه کنی؟
میخواهم چه کنم؟ میخواهم تو را از میان بردارم و به این ظلم و ستم پایان دهم. میدانی چقدر از جوانان مملکت را در این سالها کشته ای و خوراک مارانت کرده ای؟
گوش کن، چاره ای نداشتی؟
البته که داشتی، تو اهریمن هستی و باید از میان برداشته شدی.
نه، کمک کنید، خواهش میکنم، کسی به من کمک کند. این گرز درست شبیه همان گرزی است که در خواب دیده بودم. ای وای، کمک کنید، خواهش میکنم.
کسی نیست تو را کمک کند. من آمدم تا رویای تو را، یا بهتر بگویم که تا کابوس تو را به واقعیت تبدیل کنم.
نه، نزدیکتر نیا. نه.
موسیقی
فریدون با گرز بر سر ضحاک گفت. ضحاک بر زمین افتاد. فریدون میخواست ضربه دیگری وارد کند و ضحاک را بکشد، اما در آن هنگام سروش را شنید که میگفت ضحاک را به بند کشد و به کوه دماوند ببرد. فریدون چنین کرد. او ضحاک را به بند کشید و به کوه دماوند برد. آنجا میان شکاف سنگ او را گذاشت، دست پایش را بست، وانگاه او را همانجا رها کرد و به شهر بازگشت.
خواهر، ما آزاد گشته ایم، دیگر تمام شد.
باورم نمی شود. خیلی وقت می شد که از صدای خواندن پرندگان اینقدر به وجد نیامده بودم. گویی خورشید نیز مهربان تر شده.
آری خواهرم، آن روزهای تیره و سیاه تمام شد.
آن طرف را ببین، فریدون به این سمت می آید.
سلام بر فریدون دلیر و قهرمان.
سلام بر شما. شما دو تن از دختران پادشاه جمشید هستید؟
بله سرورم.
میدانم که مدتی مشغول تیمارداری مارهای ضحاک بودید.
بله سرورم، ما چاره ای نداشتیم وگرنه با دست ضحاک همچون پدرمان کشته می شدیم.
ما در این مدت اسیر ضحاک ماربدوش بوده ایم.
درست است، درست است، اما دوران سختی و اسارت شما نیز به پایان رسیده است. از هم اکنون آزاد هستید و می توانید قصر را ترک کنید و برای خود آزادانه زندگی کنید.
از لطف شما سپاسگزارم سرورم.
اگر هم دوست داشته باشید می توانید در قصر بمانید، هر طور میل خودتان است.
سپاسگزارم سرورم. من و خواهرم شهرناز تصمیم داریم بیرون از قصر آزادانه زندگی کنیم.
همه جادوگران را از قصر بیرون رانده‌ایم. دیگر جوانان این شهر می توانند آزادانه در شهر رفت آمد کنند و بیم نداشته باشند. کسی آنها را خوراک ماران نخواهد کرد.
دوران ستم تمام شد و از این پس نور و روشنی به جای سیاهی می نشیند.
آری، به جای جادو مردم می توانند مانند گذشته به هنر و هنروری روی بیاورند.
بله دوستان عزیز، این گونه بود که فریدون بر ضحاک چیره گشت و دوران ظلم و ستم را به پایان رسانید. فریدون را در تاریخ ادبیات فارسی با نام آفریدون یا افریدون نیز شناختند و گنج فریدونی نیز در تاریخ ادبیات مشهور بوده است. مشهور است که فریدون به ثروت بسیاری که سیم و زر بود دست پیدا کرد و در دوران پادشاهی او مردم به خوبی و خوشی زندگی کردند و او پادشاه دادگستر بود.
تشکر میکنیم از همراهی یک یک شما عزیزان شنونده. رسم خوبان در این لحظه تقدیمتان میشه. دوستان بشنوید.
رسم خوبان
رسم خوبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پروردگار مهربان و با سلام و درود خدمت شما شنوندای عزیز، یکی دیگر از برنامه‌های رسم خوبان را آغاز می‌کنیم. ما این برنامه را از رادیو دری و از شهر مقدس مشهد تقدیمتان می‌کنیم. عزیزان، ما گذشته را نمی‌توانیم تغییر دهیم، ولی آینده را می‌توانیم بسازیم. وضعیت کنونی هر کس نتیجه تدبیر و تلاش گذشته اوست، ولی وضعیت آینده او به تدبیر و تلاش امروزش بستگی دارد. یکی از عوامل مهمی که زندگی ما را به سوی بهتر شدن سوق می‌دهد، استفاده درست از زمان است. زمان مهمترین دارایی ماست که به صورت نقد در اختیار داریم و نحوه سپری کردن آن در اختیار ماست. استفاده مؤثر و اثر بخش از زمان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای موفقیت در عرصه کار و زندگی است. انسان‌هایی که به مدیریت کردن زمان خود بها می‌دهند، به موفقیت‌های بزرگی در زندگی می‌رسند. مدیریت زمان به معنای استفاده درست و مفید از زمان در راه رسیدن به خواسته‌ها و اهدافمان است. به عقیده اندیشمندان، مدیریت زمان یا تایم منیجمنت یکی از ضروریات عصری است که در آن زندگی می‌کنیم. دوستان، شما هم حتما شنیده اید که میگویند وقت طلاست، اما ارزش وقت حتی از طلا هم بالاتر است، چرا که هرگز قابل برگشت نیست و باز تولید نمی شود. وقت را نمی توان به کسی داد و نمی توان از کسی قرض گرفت. ما فقط یک بار حق زیستن داریم و دیگر فرصت دومی برای ما نخواهد بود. هرچه صحیح تر از وقت استفاده کنیم، بهتر زیسته ایم. در جلد پنجم کتاب بهار الانوار از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است که می فرماید انسان عاقل موظف است زمان خود را بشناسد و متوجه وظایف خودش باشد. کسی که عالم به مقتضیات زمان خود باشد، مورد هجوم اشتباهات قرار نمی گیرد. پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم می‌فرمایند در ایام زندگی لحظه‌های الهی وجود دارد، در کمین آنها باشیم و از آنها استفاده کنیم. دوستان عزیز، همچنان که پیشتر نیز عرض کردیم، ما گذشته را نمیتوانیم تغییر دهیم، ولی آینده را میتوانیم بسازیم. وضعیت کنونی هر کس نتیجه تدبیر و تلاش گذشته اوست، ولی وضعیت آینده او به تدبیر و تلاش امروزش بستگی دارد. برای ساختن زندگی بهتر و لحظات درخشانتر حرکت را آغاز کنید. همه چیز را به تقدیر نسپارید و تماشاگر بازی زندگی نشوید. اراده، حرکت و تلاش شما مانند خشت‌ها یا آجرهای کوچکی هستند که یک بنا کنار هم می‌چیند و در نهایت تبدیل به خانه بزرگ و زیبایی می‌شود. مدیریت زمان را آغاز کنید که وقت کم است. انسان‌های تنبل معمولاً وقت خود را به راحتی هدر می‌دهند. آنها کسانی هستند که هدف مشخصی در زندگی ندارند و شعارشان معمولاً هرچه پیش آید خوشایند است. آنها می توانند ساعتها در طول روز بخوابند یا برنامه های شبکه های مختلف تلویزیون را تماشا کنند، خود را سرگرم بازی و گشتن در شبکه های مجازی کنند. انسان های تنبل در لحظه زندگی می کنند و وابستگی شدید به اطراف خود دارند، چون فکر می کنند خود به تنهایی قدرت تأثیر گذاری در هیچ کاری را ندارند. افسردگی نیز در این افراد وجود دارد که به دلیل نداشتن روحیه عزت نفس در آنها پدید می آید. اما در بین انسانهای پویا و فعال به عکس مشکل کمبود وقت وجود دارد. در واقع افراد فعال و بانشاط که به بهتر زیستن می اندیشند همیشه کارهای عقب مانده و انجام نشده ای دارند که علت آن کمبود وقت است. حال باید ببینیم چرا زمانهای بسیاری در زندگی ما دچار کمبود زمان می شویم. روانشناسان با بررسی نمونه‌های مختلف به این نتیجه رسیدند که چندین عامل اساسی وجود دارد که مانع مدیریت زمان می شوند. در نگاه روانشناسان و فیلسوفان، از موانع مهم در تنظیم وقت و مدیریت زمان داشتن رویاهای بزرگ و هدف‌گذاری‌های غیرواقعی است. برخی از ما به دلیل رویاهای بزرگی که در سر داریم احساس می‌کنیم که به کمبود زمان گرفتار شده‌ایم. داشتن رویا و آرزو بد نیست، حتی در انسان انگیزه‌های مهمی برای حرکت و تلاش ایجاد می‌کند. هر انسانی رویاهایی دارد که گهگاه در روزهای آرام زندگی سراغش می آید تا ذهن و تن خسته او را به دنیایی که دست نیافتنی جلوه می کند ببرد. اما باید به رویاهایمان چاشنی واقعیت بزنیم، یعنی در ذهن خود و با مشورت با دیگران ببینیم که آیا رسیدن به این رویاها یا آرزوها با توجه به زمان و امکاناتمان مقدور است یا نه. رویاهای غیر واقعی را باید کنار بگذاریم تا زندگی بهتری به سراغمان بیاید. به طور مثال وقتی که تصمیم میگیریم به یک انسان بزرگ تبدیل شویم، وقتی به قولهای صنعت و اقتصاد جان فکر میکنیم و میخواهیم یکی از آنها شویم، وقتی میخواهیم تأثیری ماندگار از خودمان در حوزه علم و دانش و فرهنگ و هنر به جا بگذاریم، باید به محدودیت زمان، امکانات، توانایی ها و بسیاری عوامل دیگر توجه داشته باشیم. به گفته روانشناسان، یکی دیگر از عوامل مهم در نداشتن مدیریت زمان این است که مهارت تصمیم گیری و اولویت بندی در افراد وجود ندارد. البته همه مشکلات ما در تصمیم گیری الزاماً به علت ضعف در مهارت تصمیم گیری نیستند. گاهی ترس از تصمیم گیری و در حقیقت تردید داشتن است که ما را به سوی انتخاب‌های اشتباه سوق می‌دهد. واقعیت این است که تأثیر تردید، خصوصاً اگر به رفتاری دائمی و مزمن تبدیل شود، می تواند در حد یک اختلال جدی به کیفیت زندگی ما لطمه بزند. والتر کافمن، فیلسوف، مترجم و شاعر آلمانی معاصر در این باره نظریه ترس از تصمیم گیری را بیان کرده است. در این باره بهتر است مثالی بزنیم. احمد مدت هاست تصمیم به تعویض و ارتقای موتر یا ماشینش را دارد، ولی باید خیلی پول روی قیمت ماشین فعلی بگذارد تا ماشینی که کمی بهتر است خریداری شود. نمی تواند این تصمیم را فراموش کند و نه جرأت دارد که به صورت قطعی تصمیم میگیرد که بالاخره چه کار کند. او میتواند وام یا قرضه بگیرد و موترش را ارتقا دهد، ولی ترس از تصمیم گیری قطعی در این باره زندگی او را مختل کرده است. فوبیای تصمیم گیری مشکلی است که قدرت اراده را در فرد میگیرد و او را وابسته نظر و رأی دیگران میکند. برای بهتر زیستن باید اراده قوی برای اتخاذ تصمیمات مهم را داشته باشیم.
10 تکنیک کاربردی برای مدیریت زمان. شاید شما هم مثل خیلی های دیگه چندین و چند بار توی کلاس های مدیریت زمان شرکت کرده باشین، در این باره کتاب خونده باشین، توی اینترنت جستجو کرده باشین و در نهایت هدفتون یاد گرفتن مهارت هایی مثل سازماندهی کارا، اولویت بندی و برنامه ریزی براشون باشه. اما احتمالاً هنوز هم یه سوال پابرجاست: چرا هنوزم نمیتونم به همه کارام برسم؟ جوابش ساده است. متاسفانه همه چیزهایی که تا حالا درباره مدیریت زمان یاد گرفتید فقط وقت تلف کردن بوده. اینکه اینطور سیستم ها جواب نمیدن به این خاطره که مبنای زمان رو زمان روی ساعت قرار میدن. شما در زمان روی ساعت زندگی نمی کنید. شما در زمان واقعی زندگی می کنید. وقتی بهتون خوش میگذره و خوشحالید، زمان براتون کوتاهه و وقت گرفتاری ها و بدهکاری ها زمان انگار کش میاد. اما خوبی ماجرا اینجاست که زمان واقعی همونه که توی ذهن شماست. این زمان در مغز شما شکل میگیره و در واقع شما میسازیدش و هر چیزی که آدم خودش بسازه توانایی مدیریتش رو هم داره. پیشنهاد ما اینه که این 10 تکنیک رو تمرین کنید تا به زمان واقعی خودتون مسلط بشید. 1. شروع کنید به برنامه ریزی و همه فکرها، مکالمات و فعالیتاتون رو یادداشت کنید. یک هفته این کار رو با جزئیات و دقیق ادامه بدید. هدف از این کار نشون دادن ماحصل زمان شماست. چقدرش کاربردی و به درد بخور بوده؟ چقدرش برای کارهای غیر ضروری هدر رفته؟ افکار، مکالمات و فعالیت‌های بیهوده. 2. به هر کاری که به موفقیتتون کمک می‌کنه، زمانی مشخص و منحصر به فرد اختصاص بدید. برای هر مدل تعامل و مذاکره‌ای زمان رزرو کنید. توی یه جدول برنامه دقیق هر کدوم از جلسات و کاراتون رو تعیین کنید. هر کدوم یک زمان آغاز و یک زمان پایان داشته باشن. 3. حداقل 50% از زمانتون رو صرف فکر کردن، برنامه ریزی و انجام دادن کارهایی بکنید که توی مسیر هدفتون قرار داره. بقیه کارا همگی باید در 50% باقی مونده بگنجن. 4. حتما زمانی رو هم به تفریح و معاشرت با دوستان اختصاص بدید. سعی کنید در محیط کار یه تعادلی بین کار و معاشرت داشته باشید. 5. نیم ساعت اول هر روز رو به برنامه ریزی برای اون روز اختصاص بدید. روزتون رو قبل از این برنامه ریزی شروع نکنید. مهمترین بخش روز شما همین نیم ساعته. 6. قبل از شروع هر کاری 5 دقیقه فکر کنید که برای این کار دنبال چه نتیجه‌ای هستید. این کار کمک میکنه بدونید موفقیت چه شکلیه، حتی قبل از اینکه کارو شروع کرده باشید. به جز این 5 دقیقه هم بعد از انجام دادن هر کاری بهش فکر کنید و ببینید آیا به نتیجه دلخواه رسیدید یا خیر. 7. روی یه برگه یه نوشته با مضمون لطفا مزاحم نشید یا سرم شلوغه با خودتون داشته باشید. وقتایی که لازمه از این برگه روی میزتون استفاده کنید. 8. یادتون باشه حتما لازم نیست به تلفن جواب بدید چون زنگ میخوره و ایمیل رو باز کنید صرفا واسه اینکه هشدارشو دیدید. اجازه ندید هیچ چیزی حواستون رو از کارتون منحرف کنه. بعدن خواهید دید که چطور در سریع ترین زمان ممکن به نتیجه دلخواهتون میرسید. 9. بقیه چیزایی که حواستون رو از هدف پرت میکنه از خودتون دور کنید. هر چیزی شامل شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و غیره رو فقط در صورتی در زمان کار چک کنید که مسئله کاری در میون باشه. 10. فراموش نکنید اینکه همه کارا به انجام برسن غیر ممکنه. این خودش خیلی خوبه که 20% از افکار، مذاکرات و پیگیری های شما 80% نتایج مورد نظرتون رو تأمین کنن.
گاه نیز